فصل 1:22 و قبلش 1:35 رو داریم.
اجازه بدید که من با آقای دکتر حسین خنیفر رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان هم سلام بکنم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای شریفی
عزیز،
مهمانان محترم و شنوندگان،
خیلی متشکرم.
من به این برنامه
سپاسگزارم. آقای دکتر پژمان بفرمایید قربان، ادامه بدید بحث. بله.
عرض سلام دارم خدمت استاد ارجمندم جناب آقای دکتر خنیفر.
سلامت.
پس بنابراین وقتی این مسئله وجود داره، بحث انحراف از رسالت و مأموریت باعث میشه که ما هیئت علمی در یک جاهایی جذب کنیم که شاید اصلا نیاز ما در اونجا 2-3 ساله بوده و الان با انباش هیئت علمی در اون زمینه ما دچار هستیم. موضوع بعدی اینه که تا زمانی که ما بحث بودجه دولتی داریم و دانشگاه ها و مؤسسات خودشون رو بی نیاز میدونن از اینکه تلاشی بکنند، این اتفاقی که وجود داره خواهد افتاد و همینجوری هم ادامه داره. ببینید، ما در طبقه بندی دانش و اون مسیر رسیدن به اقتصاد دانش بنیان، بحث در درجه اول در پایین ترین سطح داده ها رو داریم، بعد داده ها تبدیل به اطلاعات میشه، اطلاعات تبدیل به دانش میشه، دانش تبدیل به خرد میشه، اون خرد میتوانه در واقع جنبه اقتصادی هم بهش اضافه بشه و اقتصاد مبتنی بر دانش در واقع شکل بگیره، مبتنی بر خرد شکل بگیره. آنچه که در سطح دانشگاه های ما اتفاق میفته به طور عمده، حالا بعضی از دانشگاه هم هست ممکنه به این شکل عمل نکنن و یه مقداری از این سطح عبور کرده باشن، آن چیزی که در دانشگاه های ما به طور عمده اتفاق میفته حرکت تا سمت دانشه و این تبدیل خرد نشده. من برگردم به همون بیانیه های و معمودیتی که در ابتدا خوندم، تولید کننده نظریه های علمی، ما کدوم نظریه از کدوم دانشگاه ما در واقع بیرون اومده و تبدیل به یک در واقع منبع درآمدی و اقتصاد دانشی شده؟ نداریم واقعا. الان خیلی از دانشگاه، حالا شما گفتی اسم نبرید، من اسم نمیبرم، ولی کدام نظریه تربیتی، نظریه اقتصادی، نظریه سیاسی، نظریه اجتماعی حاصل نظام دانشگاهی ما بوده؟ این هم به همون خاطر که آقای دکتر موسوی فهمه ما دانشگاهمون در همون آقای دکتر صادق حسینی ببخشید، دانشگاهمون در همون دانشگاهی در واقع
نابخته نمونه آقای دکتر، تو مرزهای دانش هم خوب جایگاه داره، الحمدلله تو این قسمت ما پیشیم، یعنی تو قسمت مرزهای دانش دانشگاه خوب کار کردن، اما توی اون قسمت کارآفرینی، ایجاد تکنولوژی، بومی کردن تکنولوژی، توسعه های تکنولوژی، تو اینها موندن که چون دانشگاه هنوز تو مرزهای دانش هستش، این مشکلی تو این قسمت داریم تو دانشگاه ها و انتخاب اساتید ما در این زمینه هست.
دقیقا میخوام این رو اشاره بکنم. ببینید، چون در اون سطح موندیم، اون سطح مربوط به 70 سال پیشه، 60 سال پیشه. دانشگاه های امروزی ما باید تبدیل به دانشگاه های کارآفرینی
نه آقای دکتر، همون دانشگاهی که امیر کبیر به وجود آورد، همون دانشگاه
دارالفنون،
اولا برخلاف رضا شاه استادو از خارج آورد داخل، از داخل نفرستاد خارج، حتی بعد از شهادتش یه تعداد اومد میخواستن برگردن که خود ناصرالدین شاه نگذاشت. ثانیا همون وقت پزشکی که به وجود آوردن کاملا در مرزهای تکنولوژی بود، یعنی ببین پزشکی ما کاملا حالت استاد شاگردی، 3 سال اولش عمومی میخونه، بعد استیجن میشه، بعد با استاد میره، بعد انتر میشه، انتر خودش مداوا میکنه، بعد میره رزیدنت میشه.
یا حالت فلسفه‌ای که مثلا شما امیرکبیر رو مثال میزنید، فلسفه‌ای که ایشون توی دارالفنون به کار گرفت در واقع با این روی کرد بود که آقا من قراره با ژاپن تنه به تنه پیش برم، او بشود قدرت شرق قاره، من بشوم قدرت غرب قاره.
و از کجا پیش اومد؟ جنگ اون دفعه عرض کردم ایران و روسیه، اونها با مواد منفجره و ما با شمشیر، تازه فهمیدن دنیا عوض شده و امیر کبیر رد به رفع تکنولوژی، یعنی اما خب همیشه ما فراموشکاریم، بعد از این مدت فراموش میکنیم و دوره میریم تو مرزای دانش. ببخشید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر خنیفر بحثا رو شنیدید دیگه قربان. آقای دکتر قطع شدن آقای دکتر خنیفر. حالا بچه ها دوباره سعی میکنن آقای دکتر رو برگردونن. بحث شما ناتمام نمونه.
آرزم خدمت شما که نکته ای که وجود داره، خب الان بحث اینه که وابستگی به بودجه دولتی، ما نیومدیم سهمی از این بودجه ها رو در به این مسئله گره بزنیم که دانشگاه ها برای در واقع بحث درآمد های دانشگاهی چه کار کردن. یک قدم هایی برداشته شده آقای دکتر، ولی این قدم ها قدم های درستی نیست.
چرا من MIT رو مثال زدم آقای دکتر؟ برای اینکه عرض کردم سالی $1.124 میلیارد درآمد داره، 50% توی تحقیقات، 10% توی شهریه، سرانه دانشجوش $285,000. همین امسال یعنی 2020 هم اون رتبش در QS اول در جهان بود. یه دانشگاه خصوصیه.
درست.
این دانشگاه ببینید آقای دکتر، این دانشگاه تقریبا 809 بله 809 هیئت علمی داره، 11,000 دانشجو داره، اما با اکثر دنیا ببین حالا افرادی که نام آورن در دنیا، نمیخوام نام، من اصلا نه دوست دارم اسم دانشگاه بیاد نه اسم، میبینید فارغ التحصیل امتیاز. اما ما چیکار میکنیم؟ دانشجو تربیت میکنیم، رتبه های ممتاز میگیریم، پول این ملت و مالیات این ملت ها هزینه میکنیم، آمادش میکنیم برای رفتن به خارج. خب معلومه اون کشور خارج داره هم نخبه میگیره، هزینه نکرده 20 سال اولیه رو، خب راحت هم حقوق میده و ما به راحتی این افراد داریم از دست میدیم. روی هم رفته من فکر میکنم معضلات زیادی داریم، هم تو ارتقای اعضای هیئت علمی های دکتر. ببین اعضای هیئت علمی ارتقاشون فقط مقاله است. آقا اگه شما یه کارخونه زدین یا اون زحمت کشیدین پنچسکلشو زدین، اول پژوهش کردین پنچسکل انجام دادین، پالوت پلن زدین، بعد اسکلاب کردین، بعد رفت تو صنعت، 7-8 سال کار میکنه، کار باید بشه. شما میبینین که هیچ جایگاه تو کشور ما تو ارتقاش اونقدر نداره به اندازه یه مقادس. ما یکی از اشکالات اومدیم آقا اعضای هتلمی رو بردیم به طرف دکترا. اصلا چه دلیل داره؟ تو خارج خیلی جاها فوق لیسانس پروفسور کامل هم هستش، توانا. کدوم دانشگاه انگلیس یا میان دوی مثلا مقاله هاشون فقط تعداد، چرا تو ارزشیابیشون توی رتبه بندیشون مقاله هم جایگاه داره، اما
ولی همه چیز نیست،
اصلا یه قسمت کمی از اونه.
آقای دکتر خنیفر
جانم بفرمایید،
ارتباطمون با شما قطع
شد. سلامی به آقای دکتر خنیفر دوست قدیمی بکنیم آقا، ان شاء الله که موفق باشین.
سلامت باشید.
آقای دکتر سعادت حسینی هستند قربان.
بله بله آقای دکتر سعادت حسینی از دوستان قدیمی ما دانشگاه جامعه علمی کار بردید.
سلامت باشید. آقای دکتر خنیفر، ما بحثمون چالش‌های جذب هیئت علمی بود و مجبور شدیم یه مقداری از عقب‌تر شروع بکنیم. یعنی آقای دکتر سعادت حسینی، آقای دکتر پژمان یه مقداری از در واقع گذشته تر شروع کردن بحث رو و اینکه جایگاه دانشگاه توی کشور ما کجاست، چیه، کیه، چی میخوایم ازش، وظیفش چیه، کارکردش چیه. من واقعیتش موقعی که اومدم توی برنامه خودم روی کردم کاملا اقتصادی بود نسبت به ماجرا و اینکه دانشگاه های ما چقدر دارن اقتصادی مدیریت میشن، سودده مدیریت میشن و اینکه در واقع با کاهش تعداد متقاضی و افزایش صندلی‌های خالی توی حوزه هیئت علمی با چه چالش‌های مواجه خواهیم بود. متو دوستان روی کردشون بخشیش رو فکر می‌کنم شما شنیدید راجع به ماجرا.
من بخشی از صحبت‌های عزیزان رو شنیدم، استفاده کردم، بخشش قطع شد، منتهی مراتب در جریان بحث هستم و قرار گرفتم و خوشحال هستم از اینکه عزیزان در این عصر دنیای خطی و عبور از دنیای خطی به دنیای دو فضایی بحث مهم دانشگاه رو مطرح میکنن. حالا اگر بفرمایید خودم میخواید ورود به بحث بکنم.
بله قربان.
خواهش میکنم. ببینید در بحث دانشگاه در کشور ما خب میدونید دانشگاه اصالت تاریخی داره، یعنی ما برخلاف از کشورهای دیگه که دانشگاهاشون اقتباسی وارداتی است، ما دانشگاهمون بومزاد بوده. چرا؟
ما جندی شاپور رو داشتیم.
آره دیگه، جندی شاپور رو داشتیم، دانشکده حقوق دختران دوره ساسانی رو داشتیم که اصلا کسی باورش نمیشه ما دانشکده حقوق دختران داشتیم. تمام نظامیهای بغداد هم کپی مکتبخانه های دوران آتشکده های ایران بود و ما به کلن دانشگاهی بومزاد هستیم، یعنی از لحاظ دانشگاهی. بنابراین چیز تازه‌ای برای ما نداشت. منتها در دوران بعد از دوره فترت و دوره رستاخیز علمی غرب ما دانشگاه مدرن رو دوباره فراموش کردیم چی داشتیم، اقتباس کردیم. در کشور ما هم وارداتی شدیم و خب مدت هاست در برابر، یعنی حالت شیفتگی در برابر کاخ دانش غرب به سمت تولید علم بومی نرفت. بین بازار اشتغال و نیاز جامعه و جذب دانشجو و جذب استاد تصمیم افضالی نیستی کویره. یعنی دانشگاه تأسیس میشه، حالا نگاه تربیت منابع انسانی به هر قیمتی، ولی نه برای جایگاه ها. در دنیا در کاشت پیاز و محصولات زراعی هم جایز دارن. یعنی چی؟ آقا 8 میلیون هکتار دارم، حالا بیاد شما چقدر چه میخوای بکاری، کجا میخوای استفاده کنی. ولی متاسفانه مشکل ما هم در جذب هیئت علمی و هم در جذب دانشجو و هم در تربیت و توسعه رشته ها اون نظاممندی مشهود نیست و متاسفانه باعث میشه در بعضی از رشته ها ما تورم تولید منابع انسانی، بیکار طلبکار داشته باشیم، حقشون هم هست، و در بعضی از جاها میبینیم نیست، یا نگاه جامعه رو بیشتر داریم تسری میدیم در توسعه بعضی از رشته ها، مثل هجوم به سمت رشته تجربی. یعنی هیچ گونه این اسکلت و این شاکله و این هیکل تحصیلات دانشگاهی ما از بدقوارگی در نیومده متاسفانه. خب این به تبع اون در مورد هیئت علمی هم همین جور یه جامعه هم گتره‌ای توسعه میدیم، توسعه های ما ناظر به نیاز نیست. ما فقط در یک دانشگاه در دنیا، شما اگر تحقیقاتی که ما روی 14 کشور انجام دادیم کتاب شده در دانشگاه فرهنگیان، در یک دانشگاه در دنیا اتفاق نظر هست که هر چه توسعه بدیم و هر چه تقویت بکنیم هیچ کشوری ضرر نمی‌کنه. بعد از خوابیدن نائره جنگ جهانی دوم و بعد از اینکه کشورهایی که شکست خورده جنگ جهانی مثل ققنوس از خاکستر جنگ بلند شدن، مثل آلمان، مثل ژاپن، غیر از ذلك، اینا اومدن روی نظام تعلیم و تربیت پایه و اساس کار کردن، خلاف کاری که ما الان داریم انجام میدیم. بهترین استاد، بهترین معلم میره دبیرستان دانشگاه، اما معمولا سعی نکردیم فوق لیسانس دکترا بیاریم توی ابتدایی. اونا رو اون قصه کار کردن، دانشگاه‌هاشون رو هم برای تغذیه این نوع نظام تعلیمی تربیتشون. بعد از جنگ جهانی اعلام شد کشورها از سه چیز نمیگذرن: خوراک، پوشاک، آموزش عمومی. بنابراین دانشگاه‌های تربیت کننده نیرو برای آموزش عمومی رو تقویت کردن، خود به خود اونور درست شد. ما الان با شاخ و برگ ور میریم، یعنی نمیایم سراغ ترنک، نمیایم سراغ روت، یعنی بدنه و ریشه رو ول کردیم. الان هم اگه بخوایم عبور کنیم و بدیل نفت و بدیل نیازهای اقتصادی ایجاد کنیم، ناچار هستیم بیایم نظامت. الان شما 1/6 جمعیت کشور در آموزش پرورشه. باید بهترین معلم ها توسط بهترین دانشگاه ها تربیت بشن. باید امکانات داده بشه اون از پایین درست کنیم. اینکه بیایم حالا به خاطر سوددهی، اولا من با این نظریه مخالفم که نگاه سودده به دانشگاه داشته باشیم. اتفاقا سودسازه، دانشگاه سودسازه. فقط این نیست که ما
آقای دکتر ببینید اینجا دو تا بحث وجود داره. من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. ببینید دو تا بحث وجود داره، یکی نگاه حاکمیتیه و وظیفه حاکمیتیه. منم با شما موافقم حاکمیت باید توی این حوزه هزینه بکنه، ولی این اصلا دلیل موجهی نیست برای اینکه نگاهمون به ماجرای در واقع اقتصادی بودن و سودده بودن دانشگاه رو از دست بدیم. تهش میشه چی؟ تهش میشه این که استاد دانشگاه ما، دانشگاه ما، نمیگم استاد دانشگاه ها، در واقع اشتباه برداشت نشه، دانشگاه ما خیلی شیک و تو کشیده میگه آقا صنعت به من ربطی نداره، میگه آقا من توی این حوزه دخالت نمی کنم. چرا؟ چون دستش توی جیب دولته، دستش توی جیب حاکمیته، دستش توی جیب بیت الماله، دستش توی جیب مردمه. اونها دارن پولش رو میدن که دانشگاه ما یه عصا قورت بده و خیلی شیک و تو کشیده خودش رو بکشه کنار.
نه
آی دکتر حسین، شما آی دکتر سعید حسین، شما نکته ای دارید؟
بازم تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر خلیفه. جناب آقای دکتر ببینید، مسئله سود نیست. درست دانشگاه MIT هزینش خودش در مورد خصوصی هم هست، اما وقتی قراردادها میره به طرف طبعا صنعت یا جاهای مختلف یا همین حالا IT و این چیزا، دانشجو اون وقت دست به آچار میزنه. اینجور نیست که حسابدار ما لیسانسشو میگیره یا مثلا دکتراشو میگیره، یک شیمیست فقط یه وجب عمیق میره پایین چون کار عملی نکرده. اما اگر فرد رفته باشه تو صنعت، ممکنه تو رشته خودش یک وجب عمیق رفته باشه، یک دریاچه یک وجبی یاد گرفته که بتونه اینو به صنعت برسونه. یعنی اگه فرایند خودش وارده و انجام میده، اون زمان وقتی میخواد بیاد مثلا صنایع غذایی باشه، اون وقت میخواد اسپیدرایر، باید بتونی اینو بفهمونه چه نوع اسپیدرایر میخواد، چه نوع نمیدونم استرکتوری میخواد. متاسفانه طرف شیمیسته اما شوینده رو ندیده، توی کارخونه کار نکرده. خب این چطور میتونه نوآوری در شوینده به وجود بیاره؟ همین دانش بنیان ها دیدین که من با صحبت های شما موافقم با اون قسمت، این قسمتش هم 100% شما موافقین که باید اینها دست با آچار باشن، همش به حرف برادرمون اینجور نباشه که تو دانشگاه باشن هیچ گونه سختی کارخونه ندیده باشه یا اجتماع ندیده باشه یا کارآفرین. امروز دانشگاه ها چطور میتونه کارآفرین باشه؟ یعنی باید خودش بتونه بفهمه نقطه سر به سری چیه، بتونه واقعا تکنولوژی یاد بگیره، بعد چند نفرم با خودش بیاره بکار. من دمن صحبت قبلی شما که قبل از فکر کنم 15 سال با هم صحبت میکردیم آقای دکتر میارم، ما آیا روش سیپو رو پیاده کردیم؟ آیا دیدیم که نیاز اجتماع به چی هستش که دانشجو در اون قسمت بگیریم؟ آیا بعد از اینکه این دانشجو برنامه درسیش نوشته شد که تخصص شماست آقای دکتر، برنامه درسیش نوشته شد، مصور شد، آموزش دانشجو گرفته شد، آموزش داده شد، رفت توی اجتماع، آیا ما رفتیم ببینیم آقا این واقعا این سرفصل برای اون صنعت به درد میخوره یا نمیخوره، و اگر نمیخوره بازنگری کنیم و بیایم به صورت اون نواقصش رو انجام بدیم؟ آیا همین رشته های خاص مثل شیمی فیزیک بازنگری میشه؟ من تا اونجایی که میدونم شما 100% بازنگری میکنید، چون اصلا ذاتن اینجور آدمی هستین آقای دکتر، همینجا تو فنی حرفه این کار کردی. اما واقعا نیست، ما اون چیزی که میخواییم، اون چیزی که کامل میکنم قسمت از صحبت شما، که باید تو این قسمت هم پیش بریم اینشال. خیلی ممنون آقای دکتر.
من یه نکته داشتم اگه وقت بود.
بفرمایید آقای دکتر.
ببخشید من چون هنوز صحبتمو کامل نکردم، بحث سودده ای رو.
بله.
نظرم این نیست که دانشگاه سودده نباشن، نظرم این بود که ببینید زمانی و الان میدونه عصری که بعد از سال 2015 نامیده شد، عصر پسنداز منابع انسانی، خیلی نکته تو این هست، یعنی در دنیای حبابی و آموزش‌های شناور و خروج انسان از کیسه به شیشه دنیای اینترنت و عصر غروب مانایی و عصر عبور از فضیلت مدرک به تخصص و مهارت، اینا اسامی جدید دنیای جدیدن، اسمش نهایتاً گذاشتن عصر پسنداز منابع انسانی. یعنی چی؟ یعنی اون فرمایشی که آقای دکتر سادات هم فرمودن، ببینید ما تا روش پژوهش مهارت ورزی و دروس مهارتی رو در دانشگاه‌ها به صورت پانتومیم درس میدیم، راه به جایی نخواهیم بود. آموزش به اجمال اشراف نمی آورد. حتی بعد از سال 2000 اعلام کردن ما برای اینکه یک فرد برابر 2000 نفر، چون معادله یک مساوی 2000 رو مطرح کردن، ژاپنی ها مطرح کردن، گفتن آقا یه نفر برابر 2000 نفر مثل خودش در رشته خودش، نه برابر 2000 نفر عادی، یعنی اگه یک مهندس برق در ژاپن قراره در دانشگاه توکیو یا آیچی یا هونشو تولید بشه، برابر 2000 مهندس برق دنیا. اینو معادله یک مساوی 2000 قرار دادن. طبق این نکته که گفتن باید گزینش درست انجام بشه، اینقدر دقت میکنن رو انتخاب فرد، چون قراره یک ایالت یا یک جزیره یا یک استان رو نجات بده یا یک کشور رو نجات بده با ایده های خودش. این میشه سرمایه گذاری یا این میشه در حقیقت عصر پسنداز منابع انسانی.
خب آقای دکتر، ما فقط اینا رو میگیم.
نه الان میگم چی؟ الان میگم اشکال کجاست. ببینید، آموزش خوب هم اگر در دانشگاه ها باشه، به قول ملو سال 2005 میگه آموزش خوب گزینش بد را جبران نمی کند. ما آدم ها سر جاشون نیستن، ما فلهی وارد میشن، ما همون به قول مقام معظم رهبری برفنباریه. این مشکل ما. الان من خودم در دانشگاه فرهنگیان آقای سادات اشاره کردن، با امروز از ساعت 2 تا 4 امروز ما 20 برنامه درسی رو قربال کردیم از اول، 4 تا هم امروز شد 24 تا 4 تا دیگه مونده.
تخصص آقای دکتره.
بله تخصص آقای دکتره.
آقای دکتر سادات شاهد بودن زمانی من وارد فنی حرفه‌ای شدم که 1200 تا شغل بیشتر نبود از سال 48 تا سال تا همین سال 88. آقا تبال، کابارچی، سکه دوزی، اینا دیگه منسوخ شده. ما اینا رو غربال کردیم، 5000 شغل جدید ایجاد کردیم. کامسک، مک، آیلو ما رو به حساب آوردن. یعنی ما اومدیم یک انقلاب، من رکورد زدم در سال. یعنی کاری که معطل بود، برنامه دستی جدید، متون جدید، سوالات جدید. تمام دانشگاه‌های ما نیاز به جانشینی رشته‌ها داره. به جانشینی رشته‌ها. به جانشینی رشته‌ها. یعنی ما نیاز به یک
بعد شما هم توی فنی حرفه‌ای کم کار بر زمین باقی نمونده آقای دکتر خنیفر.
نه خیلی هم کار کردن.
نه میگم بعد از شما در واقع یه سری کارهایی بر زمین موند که الان میتونست ما رو خیلی جهش داده باشه.
خب والله ما اون زمان
نظام اون موقع شما فرصت نکردین توی اون 3 سال و کاملا ما پذیرفته است.
ما در عرض تقریبا 3 ماه اومدیم مشاغل ایران رو به 5000 شغل، حتی برای نانوایی بله. ما 12 استاندارد نوشت. الان شما www.tv2.ir اگر برید
بله.
تمام مشاغل از مکاترونیک تا آشپزی، از هتلداری تا CNC همه رو، حتی نانوایی، تمام اینها رو اومدیم سرخ کردیم. البته نظام سبت آلمان و نظام CBT کامپتیتیو ترینینگ استرالیا، نظام آمریکا که اوستارنت رو مطالعه کردیم. اوستارنت 300,000 شغل داره. همین آلمان رو شما نگاه کنید، میاد این قاعده که درد همه ما از دبیرستان شروع میکنه. دبیرستان های اونا بر اساس نظام سبت 3-3 هست، یعنی 3 روز دبیرستان، 3 روز کارگاه مطلق، یا 3-2 میکنه. دانشگاهشون هم همین جور هست. یعنی به خاطر همین دانشگاهشون کارآفرینه، به خاطر همین دانشگاهشون اشراف میاره نه آموزش اجمال. ببینید فضیلت مدرک عبور کردن به سمت تخصص مهارت، که آقا میفرمان مقام معظم رضا میفرمان ما به موازات علم و دانش به پنجه های کار آمد. آدم آچار به دست کجا؟ این آدم آچار به دست برنامه میخواد تا کار. ببین دانشگاهی که برنامه نداشته باشه کارنامه نخواهد، برنامه خواهد بود. آدم فارغ التحصیل، طلبکار، بیمار در کف خیابون ریخته میشه، بعد خب میمونه، چون اون توانمندی جذب شدن در جایگاه اصلی که حتی تعریف شده برای رشتهش رو نداره. به خاطر همین هست که میبینیم یه مکانیک سوم دبستان خیلی بهتر از فارغ التحصیل مکانیک خودروی ما بلده. علت اینه که ما اومدیم همه دانش دانشگاه ها رو تبدیل کردیم به ادبیات فارسی و رشته های نظری. این مصیبت ماست. الان آقا ما 23-24 کشور اتحادیه اروپا کلن 4 میلیون دانشجو داره. ما با 80 میلیون، اونا 350 میلیون هم دیگه، ما با 80 میلیون نزدیک 4 میلیون دیگه 3000 دانشجو داریم. بخاطر اینکه ما همه چیز رو در تحصیلات میجوییم، چون نفتخواریم. کشور نفتخوار هم هر که دیزاین میکنه با یه مدرک رودش رو وصل کنه به معده نفت. درد ما اینجاست. اگر ما بخوایم روزی بدیل نفت ایجاد کنیم، اولا از کف هرم باید شروع کنیم، از آموزش ابتدایی. آموزش ابتدایی در دنیا گذرنامه زندگی. آموزش ابتدایی اصلا به مدارس میگن کاخهای، در فنلاند همینه میگن، در ژاپن همینه میگن، در آلمان همینه میگن، خصوصا ژاپنی ها میگه مدرسه کاخ آموزشیه. نظام آموزشی سلف سرویسه و آموزش پرورش جمهوری علمه و دانش آموز روح ملیه که بعد میشه دانشجو، که دانشجو میشه آینده مملکت. شعاری دارن میگن اگه میخوای آینده مملکت ببینی برو ترک بکش به کلاس‌های امروز. آینده تو این کلاس‌های فعلی است. دانش آموز بایستی در بهترین کلاس ها، در بهترین امکانات، دانشجوش هم همینجور، در بهترین کارگاه شیمی فیزیک، در بهترین آزمایشگاه، در بهترین منابع اخیر و منابعی که جدید و بومی شده درست ترجمه شده باید کار بکنه. ما اینا نداریم، نه اینکه نداریم، نخواستیم، به خاطر اینکه ما زیرخاکی خوریم. آقا درد ما به خدا دوش نیست، درد ما ناتوانی و بی‌برنامگی نیست. ببینید آخرین تعریف مدیریت میگه مدیریت دو کلمه، توانایی، تمایل. ما توانایی داریم، تمایل نداریم. چرا تمایل نداریم؟ به خاطر که تأمینیم. شما الان ببخشید کشور چند سال تحریمه، درسته برای خیلی از طبقات اجتماعی مشکلات شدیدی ایجاد شد، اما داره میگذره. دنیا اینجوری نیست، دنیا چون زیر خاکش هیچی نیست. کشوری که 57 ماده معدنی توشه، کشوری که 3000 سال دیگه گاز داره و بالای 500 سال دیگه نفت داره، کشوری که 12 تریلیون متر مکعب گاز داره، کشوری که هفتمین کشور واریته گیاهیه. خب ببین خدا چی نداده. این داشته های ما باعث شده ما ریزخار و زیرخاک خار بار بیاییم، نه به دانشگاهمون فکر میکنیم نه به آینده. من اگر در اون فنی حرفه اون کار کردم، آقای دکتر سادات مطلع هستن، به طیب پیغمبر اگر 2 سال دیگه ادامه میدادم برنامه بلندتری داشتیم. با اینکه ما دفتر استانداردسازی داشتیم، من کتاب راهنمای تدوین استاندارد مهارت محور رو برای اونجا نوشتم. از آنهای دکتر اختلاف روی واژه های فنی حرفه‌ای بود. من یک کتابی نوشتم 1000 واژه. تکلیف ما با این واژه ها روشن کردم. آقا فرق بین شایستگی، اگر چند تا شایستگی جمع بشه میشه وظیفه. اگر چند تا وظیفه جمع بشه میشه شغل. اگر چند تا شغل جمع بشه میشه حرفه. اگر چند تا حرفه جمع بشه میشه کلاستر یا میشه ابر حرفه. تمام این کوریر رو ما تعریف کردیم. به خاطر اینکه دوست داشتم اونجا رونق پیدا بکنه.
آقای دکتر ببینید، شما یک در واقع کار علمی کردین در یک حوزه عملیاتی اجرایی، درسته؟
و عملیاتی هم شد.
و عملیاتی هم شد. نمیگم نشد، من دارم خودم میگم. میگم آقا عملیاتی، یه حوزه عملیاتی اجرایی ما بود که آقای دکتر خنیفر اونجا یه کار علمی درست درمون انجام دادن. و نکته من اینه، میگم آقای دکتر ما امروز دانشگاهمون توی این حوزه عملیاتی اجرایی کار درست درمون پژوهشی انجام نمیده. به قول آقای دکتر سادات حسینی، ما در مرز دانش باقی موندیم و دانشگاهمون به مرز تکنولوژی وارد نشده. چرا؟ چون توی این 80-90 سالی که از عمر دانشگاه مدرن در ایران گذشته، دانشگاه ما یه چیزی رو خوب یاد گرفته، پاش خیس نشه جایی.
بله کاملا درسته، ما بر لبه دانش به سمت تکنولوژی متوقف
شدیم،
درسته.
آقای دکتر، جناب دکتر خنیفه، من حالا همون تو مرزهای دانش خدمتتون عرض میکنم، همین حالا دانشگاه شما، آیا دانشجو یا بدون روش تدریس و اینا سر کلاس میفرسین؟
محاله. فنون تدریس
100% بگذاری. خب یک دانشگاه، ما اصلا برنامه دراز مدت نداریم، یک دانشگاه به نام تربیت مدرس اومد و بعد بنا بود هر کی در وزارت علوم میخواد استاد بشه باید اون اول 20 واحد بود، بعد 12 واحد برن اونو ببینن و روش تدریس سر کلاس برن، اقلا یک برنامه درسی رو دیدن، چه کار میکنن، چطور مینویسن، چطور نمیدونم از آزه روش برخورد با دانشجو، نمیدونم روش تدریس، اینها رو داشته باشن. همین حالا تو خود مرزهای دانش ما مشکل داریم، استاد رو میگیرن بدون هیچ برنامه آموزشی میخواد بره سر کلاس تدریس کنه. این صحیحه؟ من از شما میپرسم.
کاملا اشتباهه، من قبول دارم.
یعنی همین حالا تو مرزهای دانش ما موندیم، حالا اون قسمت جای خودش داره.
آقای دکتر پژمان،
بله، من میخوام یک ضمن تشکر از آقای دکتر خنیفر، نکته ای که وجود داره آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، ورود به عرصه مهارت در برنامه ریزی های درسی و آموزش هاست.
همین کار شما میکنن حالا توی آموزش به همین روش تدریس و اینا که میدین، چون میخواین معلم بفرستین.
دقیقاً، ما بحث کارورزی رو داریم در دانشگاه و به شدت دنبال بحث‌های مهارتی و شایستگی هستیم. ولی در کل نظام دانشگاهی این در واقع رویه وجود نداره. من حالا تجربه شخصیم در یک سازمان نشون داد که آقا ما می‌خوایم بحث نیازسنجی رو در واقع در یک سازمانی راه اندازی بکنیم. باورتون بشه 10 نفر دکترای آموزش و بهسازی منابع انسانی آوردیم، نتونست یک نیازسنجی ساده را از یک در واقع صنعت به وجود بیاره و انجام بده. یعنی میخوام بگم همه حول دانش نظری در واقع این شکل میگیره. اما جناب شریفی، من میخوام یک حوزه جدیدی رو تو این قسمت باز بکنم برای بحثایی که داشتید، و اون بحث مطالعات آمایشی و آینده پژوهی در دانشگاه ها هست. ببینید، در مطالعات آمایش سرزمینی ما پتانسیل ها و امکانات و شرایط حاضر و آتی و رشد جمعی